سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. شب گذشته بحث ما در باب آثار و مفاسد عجب از این هشت محوری که امام رحمت الله علیه فرموده بودن به اتمام رسید و دو مورد رو هم اضافه عرض کردم، سه مورد ممکن شد عرض بکنم و بعد بریم سراغ عجب عابدان و زاهدان و عالمان. سر کلاس امروز بچه های تذکری دادن کلاس خوف، گفتن که بعضن برخی بزرگواران، خب مثلا ممکنه همین امشب اینجوری باشه، عزیزان اولین شب تشریف فرماییشون باشه و اینا چون تعریف عجب رو نمیدونن یه ذره بس براشون مبهم میشه. اگه ممکنه هر شب ابتدای بس یک تعریف کوتاهی بگیم، حرف خوبیه و پیشنهاد خوبیه. بس عجبی که داریم مطرح میکنیم، حالا از استادانی که شب قبل بودن و شنیدن عذرخواهی میکنم، عجب اینه که انسان نسبت به عمل خودش یه جور استقلال قائل باشه و احساس بکنه من با ارتکاب این عمل خوب یا ترک این عمل بد یک جایگاهی دارم. کم کم این جایگاه او رو به خودش مطمئن بکنه، خدای ناکرده سر خدا هم منت بذاره و معتقد باشه که من مستحق یک سری کمالاتم هستم. این میشه چی؟ میشه عجب. بحثی که داریم میکنیم حول اینه. چون اگر عزیزی تازه تشریف آوردن و بحثی قبلی رو نشنیدن این مقدار رو عنایت بفرمایید. خب ما 10 تا از آثار و مفاسد عجب گفتیم که 8 تاشو امام تصریح کرده بودن، 2 تاش هم از فرمایشات بقیه اساتید اخلاق. 11 اثر عجب فساد عقله. عقل آدم فاسد میشه. چرا میگم فساد عقل؟ این مغز ماست، این عقل ماست، حالا مغز نه به معنای مادی، این عقل ماست. عجب به این عقل کپک میزنه، خیلی روش اینه و چیزی که کپک زد دیگه خاصیت نداره، عقل کار نمی کنه. یعنی عقل باید تشخیص بده، الان عجب نمیذاریم تشخیص بده، فاسدش کرده، این از تو خراب شده، کپک زده، فاسد شده، یه تیکه‌هایش رنگش عوض شده، این عقل برای شما دیگه عقل نمیشه. چرا؟ چون خودپسندی خاصیتش اینه دیگه، یه حسی مثلا خوشی نسبت به خودم دارم، اصلا نمیبینم شما رو. تکبر نه ها، نه اینکه خودم رو مقایسه با شما کنم، اصلا شما یه صحبتی میکنید. تو شبای قبل رسیدیم، یه عابدی به یه عالم میگفتش، عالمی به یه عابدی گفت نماز شما چطوره؟ گفت از مثل من این سوال میکنید نماز چطوره؟ یعنی اصلا معتقدی که از اون بعد پرسی نماز من که معلومه بهترین نمازه. و گفت عشق چی؟ گفت انقدر عشق میریزم که این قطرات مثلا جاری میشونه که عرض کردیم خب همه ما اینجوری عشق میریزیم قطرات جاری میشه طبیعی. و این حس باعث میشه که او احساس نکنه نیاز داره با کسی صحبت کنه. این که عقل رو فاسد میکنه از کجاست؟ آدمی که معجب میشه طبیعتا و قطعا احساس میکنه من عقلم به حد کافی رشد کرده، اعمالم هم که درجه 1 دیگه نیاز به رشد به اوج رسیدم، یه بالاتر از این که دیگه چیز نیست، من در اوجم. اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه 2 تا عبارت دارن، 3 تا عبارت. 1 میگن العجب رأس الجهل. اگر جهالت و نادانی رو یک انسان تصور بکنیم کله این عجبه، کلهش این همه چیش دیگه. باز میفرماین که العجب یفسد العقل، عجب عقل رو فاسد میکنه. مثلا هیچ ابهامی هم نداره، مثلا جمله‌ای گفتن همه نیاز به تفسیر، العجب یفسد العقل، فاعل فعل مفعول تموم. و با جای دیگه میگن وعلم در نامه 31 به امام مجتبی سلام الله علیه، وعلم ان الاعجاب ضد الصواب و آفت الالباب.
پسرم بدون که اعجاب و عجب ضد و ثواب، ضد درستی و راستی، ثواب صحت درستی ضدش عجبه. و آفت الالباب که میگی، مثلا میگن که اول الالباب صاحبان بصیرت نه صاحبان بصر، به کسی که چشم داره صاحب اول الالباب نمیگن، به کسی که بصیرت داره، بصر خالی و چشم خالی نه، یعنی عمق رو میبینه، پشت رو میبینه، به این میگن چی؟ به این میگن اول الالباب. عرض کنم که از روایات و یه حکایتی ناظر به موضوع از امام صادق علیه السلام. امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که من اعجب به نفسه، هر کی به خودش عجب داشته باشه، این حس خوش رو به خودش داشته باشه و فعله به خودش و به عملش، فقد زل عن منهج الرشد، این راه رشد و حرکت رو گم خواهد کرد، زل گمراه میشه ازش، و دعا ما لیس له، و مدعی یه چیزی میشه که مال اون نیست، استحقاقشو نداره. مثلا یه بحثی میشه در بحث عبادت، خواهش میکنم حالا چون بحث عبادت بشه، من نمیخواستم نکتهی به این حال، چون بحث عبادت شد، در تاریخ 4-5 نفرم که چند عبادت و اینها، خب امام سجاد هستن، امیرالمومنین هستن، حالا نقلشه و مثلا کی نقلشه؟ خودت؟ بله. خجالت نمیگیشی بامنم خودتو در عرضی اینا میذاری؟ خب نه، چون بزرد عبادت و اینا من خیلی هم امشب هم نماز نقل کنه معنی شد خدا شد، حالا امروزم که روزه بودم که هیچی امشب هم توفیق شد درکت مافده و اینا، حالا جای باز نقلش عشقم کنیم قشنگ معلومه گرفتاری داره خیلی مشکلات ذهنیش زیاده. جابر بن عبدالله انصاری میگه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله علیه و سلم
از این جای صبر کنیم، یعنی یه دونه صلوات دیگه بفرستم خوبه؟ یه صلوات دیگه هم خدمت بفرستم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
الان وصل شده؟ میگم برای دوستان برخط صدا نیست. یک کسی تو اون برخط ها احتمالاً یک عجبی ورزیده، او بگین خاموش بکنه برای بقیه وصل میشه ان شاء الله. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد و اجل.
درست شد؟ بله. خیلی خوب. یا اون بنده خدا رفت، یه صلوات شما کارو خلاصه راه انداخت. عرض کنن که پیامبر نازنینمون از یه جایی داشتن رد میشدن، دیدن که کسی مثلا نشسته، اینو مردم دور این جمع شدن. حضرت فهمیدن برای چی دور این بنده خدا جمع شدین؟ گفتن که این دیوانه است. مردم جمع شدن تماشا کنن. حضرتش بردن جلو، دیدن فرد سر داره، بیماری سره. و مردم میگن چون سر داره دیوانه است، مثلا جمع شدیم تماشا کنیم. حضرت فهمیدن که این شخص دیوانه نیست، که این بنده خدا یه بیماری داره، سر داره. میخواید بهتون بگم دیوانه حقیقی کیه؟ خب اصلا کنشکاف شدن، بله یا رسول الله بفرمایید دیوانه حقیقی کیه. حضرت فرمودن دیوانه حقیقی آن است که با تکبر راه رود و به خاطر خودپسندی پایین لباس خود را مینگرد. این که ما داریم که لباس رو زمین بیاد، در قدیم این شکلی بوده، لباس که رو زمین بیاد علامت چیه؟ تکبر و تفاخره. و پهلوهای خود را با حرکت دوش برای خیش حرکت میداد، یعنی اینجوری حرکت میکنه، داره که به طور طبیعی آدم وقتی با پا حرکت میکنه که تمام بدن حرکت میکنه، پا حرکت میکنه، اینجوری حرکت میکنه، یعنی حالتی که میخرامد. این دیوانه حقیقی است، این فقط به بیماری مبتلا است. این بنده خدا که شما دورش جمع شدین یه بیماری داره، خواهر همه ما بیمار میشیم، بیماری داره، حالا مثلا بیماری روانی سره، و بعد مجبور میتونم به مغز و اینا. ولی این که چون بیمار دیوانه است، این حرف شما حرف غلطی. دیوانه آدم متکبره. چرا؟ اون بخشی که مرحوم نراقی در مورد تکبر صحبت میکنن و هر چی به قلم مبارکشون میاد به مخاطب بار میکنن، کسی بخونه میفهمه. اینقدر ایشون اونجا تند حرف میزنه، من اولین بار که رسیدم گفتم این تیکر رو در بیارید بزنید جلو آینه، هر روز یه بار نگاه کنید. ایشون میگه ای چی چی یک، هر چی بگید میگه. یعنی خیلی برای تنظیم موتور انسان عبارت مناسبیه. برای منی که اخونه میخوام بیام بیرون، ما هم شروع میکنم الان تو خیابون میگیم چی میشه، تیکر رو میخونم را میفتن بیرون. هم برای من هم خوبه. حضرت فهمیدم دیوانه نیستش که. فساد عقل چرا اتفاق میفته؟ چون انسان معجب به واسطه توهماتی که داره خودش رو و عملش رو از رشد و کمال و ارتقا چی؟ بی نیاز میدونه. با اصلا بالاترم من. یعنی چی؟ شما میگه این کار انجام بده به اینجا برسی، من خودم الان اینجام. یعنی انقدر توهم گرفتتش که دیگه خودشم باورش شده که مثلا چی بشه؟ خب یه جوری بشیم مثلا رشد بکنیم مثل علما. کدوم عالم؟ چند تا در تاریخش عالم مثل من داشتیم؟ شما نماز منو دیدی؟ نه. همین دیگه، نمیدونی. آقا مثل که باورت شده شما. بله. یعنی تا چند لحظه پیشی گردنی کج میکرد میگفت نقل نشه، الان که دیگه یعنی با حرارت میگه. دوازدهم، تنهایی و انزوا و بعدم هلاکت انشالله. آدم معجب منزوی میشه. چرا؟ چون کسی از او خوشش. الان من از راه اومدم مثلا وارد میشم یک حالتی، مثلا بزرگواری بلند میشم، باید بلند شه، به بقیه چپ چپ نگاه میکنم، بلند نشه نگاه، به اون ور دیگه نگاه نمیکنم، فقط به اینجا نگاه میکنم. بعدم هی میگم بله بنده علمم اینه، عبادتم، حال همه از من برمیخوره. چه آدمه خودستایی، خوششیفته است. حالا این عمومیه، خصوصیش هم همینطوره. من با یه نفر رفیقم، این بنده خدا گیر ما افتاده، همش من خودم تعریف میکنم. آره اینجوری با روایت تزکیت المرء نفسه قبیحه، بده که انسان خودشو تزکیه بکنه. هی جلوی دیگه میگه یه وقتی از بعد ما به نعمت رب بک فعدس، خدا یه توفیق میده، من میخوام شما رو به خمس دعوت بکنم، یه حکایتی میگم که آقا من خمس دادم، خدا این برکت رو داد. این عیبی نداره ها، اما این که به اندک بهانه دنبال اینم یه چیزی بگم. بعضی وقتا این بعضی کتاب خوندن میخوان یه جوری برسونم، من یه کتابی خوندم، مثلا داریم در مورد عجب صحبت میکنیم، یه نفر میگه معذرت میخوام خوردن برنج زیاد عجبو افزایش نمیده. برنج چه کار داره به عجب؟ آقا گفتم عجب چون هم ب داره هم جیم، برنج هم ب داره هم جی، اینا ارتباطی نداره. چون من همین امروز بوده کتاب در تو برنج خوندم از داستایوفسکی بود و اینا، کش خودشو که بگه یه کتابی خونده. خب ما هیچ کدوم این آدمو دوست نداریم، یه آدمی که به بهانه سعی میکنه بس رو یه جایی ببره که بگیم شما هم خواهش میکنم یک مواردی بوده، حالا انشالله بعد از شهادتم. آدم معجب و یه که دوست نداره، حالا آدم رو به هم میزنه، همش خوش تعریف میکنه. این باعث انزوا میشه. این انزوا کم کم ارتباط انسان با آدم ها خصوصا آدم های درستابی کم میکنه. نتیجه فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این آدم دیگه با کسی مشورت نمیکنه. حضرت میگن قد خاطر من استغنا برأیه، هر کی به رأی خودش احساس استغنا میکنه، بنده با توجه به افکارم، علمم، تجربم و سابقم دیگه نیازی به کسی ندارم. هر کس که استغنا به رأی، احساس استغنای رأی بکنه، قد خاطره، به خطر میفته. چرا؟ من رو چند حوزه تخصص دارم. یه وقتی خدا رحمت بکنه جمعی گذشتگان رو، یه استادی ما داشتیم، استاد خیلی معروف حقوقی، حالا نمیگم تو چه رشته ای چون میترسم وقتی کسی رشته حقوق باشه متوجه بشه. ایشون یک زمینی رو خریداری کرده بودن، تمام مثلا زندگیشون رو گذاشتن زمین خرید، سر ایشون رو کلا گذاشته بودن. آقا مگه سر استاد رشته حقوق؟ اونم حوزه، ببینید یه وقت مثلا من جرم شناسی درس دادم، خب جرم شناسی یعنی شناخت علل پدیده مجرمانه، خب ممکنه من چون حوزه‌ام جرم شناسیه
توی مثلا ملک و املاک سر منو کلا بذارن. اما این استاد ما تخصص مشخصشون، یعنی سه نفر تو ایران تو اون حوزه مثل ایشون داشتیم مشخصا تو همین حوزه ها. من وقتی فهمیدم یه نفر تو ملک سر ایشونو کلاه گذاشته، احساس کردم که امثال ما هیچی، یعنی ما رو همجوری هف مثل جاروبرقی میبلعن. با اون کسی که گفت، گفتم بعیده پر. یه مدتی گذشت خبردار شدم بله این بنده خدا خیلی سال قبل، یعنی شاید مثلا 15 سال بشه، اون موقع تمام زندگیشون رو جمع کرده بودم مثلا 700 میلیون شده بود، یه زمین خریده بودم. بعد فهمیده بودم که بله سرشون کلا رفته 700 میلیون اون موقع، یعنی مثلا الان چند ده میلیارد کل زندگی بنده خدا رفته بود. خب وقتی آدم به خودش خیال جمع شد، تو هیچ چیزی از دیگران مشورت، بنده الان میخوام یه چیزی بخرم، به طور طبیعی باید بپرسم آقا مثلا تو این حوزه کدوم چیز خوبه، ما مثلا یه تعمیرکار میخوام کی خوب. همه ما الان اینطور این شرطه، یعنی کف عقله. این ولی اینجوری نیست، احساس میکنه من کفایت میکنه، حتی دشمنی مردم رو نسبت به خودش تحریک میکنه. لذا باز امیرالمومنین فهم ثمرت العجبه البغضاء، ثمره عجب دشمنی دیگران با آدمه و دیگران نسبت به آدم حس میگیرن. روایت پیامبرمون شبای قبل خوندم، دوباره عرض بکنم، حضرت میفهمن سلاسون مهلکات، سه تا چیز هلاک کننده است، سه تا چیز اومد میکشه شما رو. یک شخون متاع، هرس و بخلی که ازش اطاعت کنی ولی تو وجود انسان هست. دو و هون متبع، هوای نفسی که ازش تبعیت کنی. سه و اعجاب المرء به نفسه، عجب انسان نسبت به خودش، خودپسندی و من خیلی عالیم درجه یکم، برای هلاک شدن او کافیه. این ستا نه که ستاش با هم، هر کدوم به تنهایی هلاک میکنه، یعنی آدم رو تا ته جهنم همراهی میکنه، تحویل میده جناب نگهبان جهنم، دوستمون جناب نگهبان جهنم، تحویل میده در رو قفل کنه میره بعدی رو بیاره، رو کراست. این عجب رو انشالله شبهای بعد وارد میشیم که برای علاج عجب چی کار باید بکنی. یه راه حلای تو روایت آیات هست، هر یکیش کافی، آدم یکیشو بگیره صفر رو همون کلید کنه انشالله جواب میده. و آخرین اثر و مفسده عجب مشتبه شدن انبر انسانه. اگر بگم تو همه آثار عجب این از همه وحشتناک‌تره، اغراق نکردم. چرا؟ چون اگر انبر انسان مشتبه شد، دیگه انسان نجات پیدا نمی‌کنه. من الان فرض بفرمایید که یک مرتبه احساس میکنم خیلی بدنم عضلانی میشه، احساس کنم باری کلا چه بازوهایی، چه مثلا بدنی، چه کولی، چه خودم این حس رو دارم. ایشون که متخصصه میگه این ورزش کردی؟ میگم نه، ولی خودم خدا رو یک بدن هرکولی عنایت کن. ایشون که من تخصصم اینه، به نظرم شما یه بیماری داری ها. حسادت نکن آقا، حسادت نکن، هر کی ما رو دیده همینو گفته، آره ما بیماری، شما خوبی. میگه من متخصص این حوزه، اما این که انسان بدون ورزش اینجوری بدنش باد کنه، دارو مارو مکمل، میگم نه، عنایت خداونده. آقا عنایت خداوند که بازو نمیشه یه مرتبه که من. ایشون میگه آقا این بیماری اگه یه مدت طول بکشه، یک مرتبه اینو از بین میره، شما به این چهار قلم دوچار میشی، شش ماه بعدم رحم الله منقر الفاتح، بیا زودتر یه فکری بکن. برو آقا برو، شش ماه بعد انشالله این بازو دو برابر شده، بنده کله شما رو پس کرده اینجوری میارم بالا میذارم این بفنی با. ایشون میگه آقا من بدخواه شما نیستم، گوش کن. ام بر آدم مشتبه بشه اینه، من عجب دارم به یه عالمی بزرگی صاحب نفسی میرسم، اون میگه پسرم یه وقتی بیا با هم صحبت کنیم، با تواضع و با لطف به من میگه که مثلا این نکته و فلان اینا، حاج آقا هم سن من بودین این کمالاتو داشتین، به اونم میپرم. حتی حاج آقا میدونم حق میدم به شما، بالاخره شما نگاه میکنین یه کسی جای نوه شماست، اینجور کمالات و اینا طبیعیه، بالاخره حسد در وجود انسان هست. اون میگه پسرم عزیزم اینطور نیست. باشه حاج آقا، حالا بالاخره ما این بر بوم شما و انشالله در قیامت معلوم. اصلا نمیذاره من گوش بکنم خیرخواهی بزرگتر رو. ام بر خودم هم مشتبه شد، میام میبینی واقعا این دوران دوران غلامی ها نیست، همه میخوان غلامی ها رو بزنن، حیف. خدایا غلامی ها رو از اینا بگیر و بهتر از اینا رو به غلامی ها بده و بدتر از غلامی ها رو نصیب اینا کن. این هم نفرین امیرالمومنین در نهج البلاغه. چرا من امیرالمومنین معمولا مثل هم سعی میکنیم دیوانم، رسما دیوانم من. بعد اون وقت تو این حالت دیگه کوتاه نمیام، چون احساس کنم خیلی کارم درسته. اینجا حضرت میفرماین من اعجب به رأیه ذل امیرالمومنین صاحب، کسی عجب به رأیه این گمراه میشه. چرا؟ چون عجب داره و فکر میکنه کارش درسته، صحیحه دیگه. و قرآن میفرماید افمن زینه له سوء عمله فرآه حسنا. این که تصریح قرآنه، زینه سوء عمله، عمل زشتش براش تزیین شده، فرآه حسنا. یک نفر رو تو جمع تحقیر میکنم، بعد میگم الحمدلله نهی از منکر کردیم، اون آقا دیگه متنبه شد انشالله این اشتباه. جلوی جمع امام صادق سلام الله علیه فرمود نسخ و کعخاک بین الجمع تقریع و نفسه، نصیحت کردن تو برادر تو جلوی جمع تقریع یعنی کوبیدن، کوبیدن شخصیت روست. تو جلوی جمع آبروی مؤمن رو بردی، این گناه مگه قابل جبرانه؟ و اینجوری میکنه یه چیزی من بعد میگم، میگم بنده خدا سرخ شد بیرون، میگم آه ناراحت شدی دست ما، ناراحت شدی حلال کن. شرمنده جلوی همین جمعی که حرف زدی میاری آقای بنده دیشب یه حرف بی ربط و زشتی زدم، نه جایگاه داشت، نه لحن من خوب بود، نه اینجا. جلوی همه شما ازشون عذرخواهی میکنم، میرم جلو دست ایشون رو میبوسم. نه دیگه آقا اقراق میکنی. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، حالا تو این بحثای غضب انشالله میرسیم سحرها، یه وقتی یه شاگردی سر کلاس بحثی کرد و اینها، ایشون مثلا یه نه عصبانی و یه نکته ای گفتن، بعد اون پیشکارشون میگه حاج آقا نماز نخوندن، نماز مغرب اذان گفتن، همینجور مثل مرغ پرکنده آقای بروجردی تو کتابخونه بالا پایین میشه، که به یه نفر یه چیزی گفتن، بعد دیگه بریم پیداش کنه، گفتن آقای نماز مغرب میره جایی، بعد اینجا مثلا مسئله میگه دیر میاد خونه، گفتن کی صبح کی میاد. آدم حسابی از گل نازک‌تر به یکی گفته شب نمیتونه بخوابه. من جوری جمع یه چیز آبروی مامور رو میارم، الحمدلله ایشون هدایت شد، فرشب نمیاد. میگن آقا ناراحت شد، نه نکته گفتم که بره در بیابان شب و روز عبادت کنه. آقا آبروشو بردی، یعنی یه پیچیدگی درست میکنه. سوء عمل فرآه و حسنا، خیلی هم نیکو میبینه. تاثیر کلام من بودم دیشب، طوری گفتم ایشون دیگه در خانه سر بر سجده گذاشته همینجور زجه میزنه. الان ازش میگم برای چی زجه میزنی؟ چون دیشب آبرومو بردن. اون زجه به خاطر آبروش بنده خدا نمیزنه، نه به خاطر نهی از منکر یا امر معروف شما. چرا نمیفهمی؟ یا قرآن میفهمد الذين زل سعيهم في الحیات الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. میریم قیامت اعمالم کو؟ کدوم عمل؟ کاری که کردم اونا که همش خودنمایی بود، همش پوز بود، همش قیافه آوردن بود، همش تفاخر و تکاسل اینا بود. قیافه می آوردی سخنی که خواهش میکنم، خواهش استدعا دارم، استدعا دارم، از دور دعا بفرمایید. اینا ادای خود در می آوردی، هر کی تو هر سن و حرفه‌ای این شخصیت نمایشی که داشتی خودنمایی می‌کردی، اجر تمونات برو بگی، برای مردم کار کردی، برو از مردم بگیر. الان اینا 13 اثر و مقصده عجبه. اما عجب بر کدوم طایفه است؟ که شبهای قبل عرض کردم هیچ طایفه ای و هیچ کسی از شر عجب در امان. اگر کسی از ماها یا هر کسی بگه من الحمدلله که از عجب مبرا هستم، همین جمله یعنی عجب، همین جمله یعنی چی که من الحمدلله از عجب مبرا؟ تو کی؟ وقتی خداوند ابلیس و روند، جبرائیل و میکائیل، جبرائیل روح القدس سلام الله علیه با میکائیل شروع کردن گریه کردن، ندا آمد شما جبرائیل و میکائیل چه گریه میکنین؟ گفتن بعد از رونده شدن ابلیس خدایا ما نگرانیم که مبادا ما رو هم مبتلا نکنی. وقت خداوند فرمود تو همین حس باشی، از من خشیت داشته باشی. و باز داره که پیامبر عزیز و نورانی ما و جبرائیل سنا این دوتا گریه میکردن، ندا آمد چرا گریه میکنی؟ گفتن خدایا از مکر تو ایمن نیستیم. مکر به معنای ابتلا و امتحان، ندا اومد که من که شما رو ایمن کردم. اینا گفتن شاید همین که به ما گفتی ما رو ایمن کردی همین باعث یه حسی بشه تو ما. ما میترسیم. پیغمبر من اینجوری میکنم. الحمدلله عجب رو که پشت سر گذاشتم این چند سال قبل بود. حسد رو که گردن زدم. غیبتم که اصلا زبان ما همش به ذکر رو. الان من دیگه برای نبوت و اینا اگر که باشه انشالله اومدم. خب عالی شما واقعا. به نظرم این مقدار انحراف فوقانی در نوع خودش فوق‌العاده است. این مقدار کمتر دیده بودیم. همه ما در معرض عجب هستیم. سه گروه بیشترن. یک عابدان، دو زاهدان، سه عالمان. آها مثلا نقاشان، مثلا بقالان، آهنگران، استادان. خب استادان ذیل همون عالمان میاد دیگه. همه هستن. این سه تا بیشترن. یعنی جایگاه اینا بیشتر عجبه میطلبه میکشه. اول عابدان. به چهار پنج محور اشاره بکنم. یکی از انواع عجبی که در مورد اهل عبادت میاد اینه که اینا به مصاحبت با اولیا و حضور در مراسمات و اینا اکتفا میکنن و همینو چی میدونن؟ همینو رستگاری میدونن. یه حرف بد بزنم، بعضی ها شهوت سخنرانی گوش کردن دارن. چقدر سخنرانی گوش میکنن؟ مثلا میبینی محرمه، صبح موقع اذان، هفت صبح مراسم، نه صبح، یازده متصل به اذان ظهر، بعد از ظهر، عصر، غروب، قبل مغرب، بعد مغرب، بعدش میدونم آخر شب. در روز 11 جا میره سخنرانی بود. عیبی نداره ها، اما میشه بپرسم که ما به ازاش کو بنده رفتم هیئت، اومدم خونه، همسرم میگن شام خوردیم، یه چیزی کوف کردن، هیئت بودی؟ آره. بعد رفتی که چه بشود؟ اگه ادب و اخلاق و انسانیت درست میشه شما لطفا هیئت تشریف نبرید، چون ارز خود میبری و زحمت ما میده، بی خود میه جایی مشغال میکنی. بعضی وقتا بگیم ما جز عابدانیم. چرا؟ یک مراسمی بود توفیق داشتیم. خیلی تو مسجدیم. چیکار میکنی تو مسجد؟ نماز که تمام بشه هستیم با دوستان. اون ور خرابش اینی که با دوستان میشینی. امام جماعت رو داشتی؟ آه خروسک داره. ببین چارتخ بده یکم صداش بده. خب الحمدلله غیبت که میکنی. یاجی است مکبر وای میس. خدا من اینو میبینم یاد سرندیپیتی میفتن. مرحبا. دیگه تو مسجد نشستیم. وای کلا. یلا نشستیم. یه وقتی حرم امیرالمومنین سلام الله علیه بودیم، یه سالی رفته بودیم. اولین باری بود که رفتیم، عید بود، مشرف شدیم. نشسته بودیم مثلا دعای چیزی می خود طرف نشسته بود نزدیک ما در مورد قیمت پراید داشتن صحبت میکردن تو حرم امیرالمومنین زمان. یا آقای روحانی بلند شد، هیچ وقت یادم نمیاد، با یه هرسی گریه میکرد، گفت مردم نافله بخونیم، دعا بخونیم، اینجا حرم امیرالمومنین، اینجا دیگه بهشته. تو حرم امیرالمومنین دیدم قیمت پراید صحبت. خب بیاین تو آپارتمان تو راه ایران صحبت کنیم. یعنی چه تو ماه مبارک ما یه کارایی داریم، حالا خرید داریم، خریدات فوریه؟ نه، تو ماه مبارک انجام نده، بذار ماه شوال. این ماه ماه خرید. نمیگم الان خانواده مثلا گوشت داشتن، نه من نون نمیخرم، نه من نون بخرم بخورم. خب خریده که فوریت نداره. چند وقتی میخوام یه بافت خوب بگیرم. خب الان که بهاره، بعدم تابستون و بافت برای پاییز دیگه، بذار ماه بعد بگیر. ماه مبارک لحظه‌شو قیمت بشمار. بعد رفته تو مسجد نشسته. مسجد نشستن که خب حضور در مسجد چقدر داشتین؟ دو ساعتین. آقا چقدر داشتین؟ 2:45 ایشون بالاتر. 3 ساعت. آقا بر کنار ایشون. 3 ساعت و ربع. حضور در مسجد که ملاک نیه که. ما به ازاش کو. بعضی وقتا عجب به عبادت به همینه. مصاحبت با مثلا اولیا. بله ما منظر آیت الله فلانی هستیم. اینو من خیلی دیدم. نمیدونم شما چقدر. بله ما از ملازمان آیت فلانی هستیم. بسیار خوب. ملازمت با ایشون ما به ازاش چی بوده؟ جز الان این قیافه آوردن؟ ایشون خیلی آدم اخلاقیه. شما چی؟ پس این که بگیم ما مصاحبت با اولیا داشتیم، یا آقا من تو رزومم هست میزان حضور در مسجد ساعت با دقیقه، چون میرن کرنومتر میزنن حساب کردن، اینو ملاک نیم. این یه عجب برای عابدان یا عابدنماها. دو، بعضی وقتا طرف قیافه عابدان میگیره و به نوعی انگار از دنیا گریزان یا دنیا قربی غیری، ولی وقتی میبینیم به جا و مقام میرسه اتفاقا خیلی شوق داره، خیلی دوست داره. بعضی مراسمات سر این که کی کجا بشینه کلی دعواستان. یعنی فرض کنید مثلا دو نفر نشستن چسبیدن به هم، یکی سی میاد میشینه اینجا رو میده داخل، یکم که طول میکشه اینجوری میکنه تا اینجا میده داخل همینجور. یعنی از این حالت این شکلی آروم آروم اینجوری خوشو جام میکنه. آقا اینجا چه خبره؟ مثلا دوربین دقت کنید بچه، ما نزدیکیم به، خیلی توضیح نمیخواد بدم دیگه، الان فرق میکنه مثلا اونجا بشینیم یا اونجا بشینیم یا اینجا، فرق میکنه دیگه. نگاه کنید این وکی نشسته. آها، شما که از دنیا گریزان بودی چرا اصرار داری به ایشون؟ پدر ما آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه سالی چند تا مناسبت روزه داشتن، مثلا ایام سفر روزه داشتن، فاطمیه روزه داشتن. من خیلی دوست داشتم روزایشون رو، یعنی حتی تو منزل خودشون هم که میگرفتن میرفتیم و خیلی با صفا بود، خیلی خیلی. خدا رحمت کنه ایشون رو و همه رفتگان رو تو این شب جمعه، برای شادی رو همه گذشتگان یک صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد محمد
یه جمع خیلی خودمونی. خدا رحمت کنه مثلا آیت الله انواری خیلی وقتا می اومدن، آیت الله امامی، دوستای آیت الله مهدوی می اومدن، اون جمعی که از قدیم بودن. خب ایشون به مناسبتی احساس کردن که باید برای خبرگان بیان و رفتند و عضو خبرگان شدن، مشکلی نبود. بعد از مدتی بالاخره کار به سمتی رفت که ایشون مجبور شدن بر ریاست خبرگان مثلا نامزد بشن و رای بود. اصلا این روزو از این رو بموش، یعنی کسای اصلا بحث این که کی چرا اومده و قضاوت و اینا نیست، اما رفتارا. حالا فرض کنیم که این آقا مثلا دیروز مسلمان شده، امروز اومده روزه های مهدوی کنی، عیبی نداره، اما این اصرار برای این که یه جوری خودشو بچسبونه و نزدیک بکنه. حالا مثلا آقا چرا مهدوی اینجا نشستن؟ اومده هی. آقا خب الان اونجا جا هست نشستی که؟ نه، کنار آقا. موقعی که ایشون از دنیا رفتن خاطرم هست تو مسجد دانشگاه، خب خیلی به هم ریخته بودیم ماها، همون روز اول رو پیکرم و تحریشون آوردیم و گذاشتیم تا اون بحثای مثلا کولرهایی رو بیارن برای خنک کردن پیکر و اینها، آقایون می اومدن و اینها. حالا ما اون وسط یه ذره مثلا راهنمایی میکردیم، مثلا کمکی میکردم اونها. ها مثلا فرزند ایشون نشسته بود، یک اومده بود نشسته بود، بعد یه آقای اومده بود به زور میخواست یه صندلی بذاره وسط این دوتا بشینه. حالا فکر کنید ما عزادار، یه چشمون از یه چشمون خون، این هی اینجوری میکرد. حالا دو نفر هر دو جای پدر بزرگ من، و اونجوری میکرد که برو اون ور، میگفت آقای فلانی برو اون ور، جا نکن خودتو. میخواستم بگم از سنتون خجالت میگیرید شما دوتا جلو من بچه که اون کنار بشینه. حالا آزاده ایشون که من دا خدا مسئول دانشگاه، یعنی موقعیت سیاسی نشه، حالا میخواد نزدیک بشه یک مقامی رو اشغال بکنه، ظاهراً عابده، اما از اون طرف اگر بتونه خودشو یه جایی به یه مسئولی، یه رئیسی، یه ثروتمندی نزدیک بکنه دریغ نداره. و به شما عرض بکنم پیامبر عظیم، من تواضعا لغنی لاجل غنا ذهب ثلث دینه. اگر کسی به یه ثروتمندی به خاطر ثروتش کرنش کنه، احترام کنه فلان، دو سوم دینش فریده، بنده وارد میشم به ایشون، سلام علیکم، بهشون سلام علیکم، خیلی سرنده ماشین شدی میرون پرش، من دقیقا با موتور اومده، سلام میخور علیکم، سلام شما چطوری، سلامتی، خیلی گرم. و مثلا به خاطر مال احترام به جای خودم، آدم یه عالمی، یه آدم وارسته، یه آدم محترم، یعنی اون سر جای خودش، این دوتا هیچ تفاوتی با هم ندارن جز اینکه یکشون پول داره. دو سوم دین پریده. سوم حالت عابدان رو گرفتن، مثل ضعف بدنی، شواهد قبرس کردن، هر وقت هر کی به من رسید آقای غلامی چطوری؟ بله؟ نه سوال کردم که چطوره؟ جسارت هم شما متوجه میشین چی میگن؟ آقا فرمودن الحمدلله. خب چرا اینجوری میگن؟ آقا بدنشون درد میکنه. آقا نمیدونی اینشون جز عبادن اینو همیشه بدنشون درد میکنه. آها پس ما فهمیدیم علامت عبادت بدن درد دائمیه. هرچی گسترده تر یعنی اعضای بیشتر و عمق بیشتر میزان عبادت بیشتر هم میکنه. اینه یه نفر باشه کلان زمین افتاده اینو میکشن. این دیگه منتقب العباده. یعنی دیگه هیچ جای سالم نی بدنش. مسخره بازی ها چیه؟ امام باقر سلام علیه میفهمن بترسید از اینکه صداشون نازک میکنن. یعنی چی؟ سلام علیکم. علیکم و سلام و رحمت الله. یا حالتی مثل زیغ زیغ دره. چی میگه این الان؟ کارا چیه؟ اما چون یک حالتی عزیز من هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. این ادعا دیگه انقدر این روزا زیاد شده الحمدلله. یکی در میون منتخب العباد و نمیدونم زبدت الاخیار و نمیدونم چیش. خدا رحمت کنه آقای فاطمیه رو چقدر ایشون قصه میخورد و چقدر علمای سیمی سیمشون وصله سیمی نمیبینن نه به صورت بی سیم وصلن ایشون دیگه الان تکنولوژی هم پیشرفت کرده به صورت مثلا امواج و اینا همه هم خدا رو شکر سیمشون بس همه هر کی نگاه میکنه گردنی کش کرده و قیافه درست کرده و دست میکشه و مثلا 5 سال هم از آرایشگاه نرفته چسا عبادن ایشونن در جریان هم اینا اهدا حالت ضعف میگیره آقا بفهمید بشینید خواهش میکنم الله چی شده؟ حالا هیچی نشیدم من چی شده؟ آقا شما متوجه آقا چی میگن؟ آقا ضعف دارن روز که روزه بودن خب ما هم روزه بودیم فرق میکنه روزه آقا با شما ایشون میدونی از صبح چقدر در منزل عبادت کنن یعنی خونه خارج نشده از صبح؟ نه ولی عبادت رو ایشون خیلی بند خدا از صبح پای کوره بوده داشته پک میزده به آهن این سرحال نشسته این یعنی خب اینقدر این نفس زده برای چی اومدی الان اینجا؟ ادا 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 میدونین چرا یه عده ادا در میارن؟ چون ادا خریدار داره. اگه ماها بزنیم تو دهن این آدمای مزور اینقدر اینا زیاد نمیشن. من میبینم تحویل میگیرید دیگه. یعنی متاع خریدار داره. میام یک حالتی گوشه یا الله استاد دقت داریم بکنم در ماه مبارک مقامات چیزی خواهش کنم اگه هیچ کی به من نگاه نکنه هیچ کی توجه نکنه احساس میکنم این کالا خریدار جمع میکنم پس بزنم مثل اینه که عدا در میارن که جلوه دارن توجه نکن بعدو دارم نگاه کنم هیچ کی من نگاه نمیکنه نه جمع کن برو بی خود خودتو سوای نکن چهارم امشب چون دعای کمیل خیلی مفصلی خوندن عزیزان و دیر تحویل دادن منم دیر تحویل میدم و انتقام خودم رو میگیرم دو تا دیگه از آبدان بیشتر نمونده چهارم اهل بحث از عبادت و تقوا خیلی خواهش میکنم دقت کنیم چون وقتی میخوندم واقعا احساس میکردم که میگم شرح نفسه هیچ تعارف نمیکنم شرح نفسه اهل چهارمین عجب اینا و ابزارشون بحث از عبادت و تقواست بشینیم کنارش اینجوری میکنه فرزندم شما اهل نوافل هستیم؟ بعد میگه که من برخی مستحبات رو اینا شما اینجور باشید بعد اون مثلا اینجوری میکنه که مثلا فلان عالم اینا شما چشم بکن حالا بقیه عالم اینا یه حالت سال اول دانشگاه بودم یه آقایی بود یه سال از من بزرگتر بود در دانشگاه یه آدم عجیب غریبی بود این همش درساشو میافتاد و مشروط میشد و اینا بعد مثلا تو جمع میشست گفت آره این درسا در حد ما نیست و فلان اینا خیلی یه عبایی مینداخت و گردنی من کلا نمیتونم با این سب ارتباط برقرار کنم نمیدونم چرا یعنی بروز که زیاد میشه اذیت میشم چون خودم این گرفتاریا رو دارم انگار بعد جنسا رو مثل خودم زود میشناسم نمیدونم یه روز من رو دید با یک حالتی یه عبایی من داخته بود جناب غلامی شما ان شاء الله در نوافل اینا ممارست داشته باشید ولی تا مصبه این نگاهی کردن به من به طور معمول این افراد رو به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌کنم. مطلقاً رحم ندارم. مطلقاً. ادا کسی در میره همونجا با جوابشو بدن. دیدم اصلا بزرگتره. به شدت کفری شده بودم. یعنی چی ادا؟ جناب علو در شب نافله شب و اینا استمرار داشته. یه جوری یعنی امام زین العابدین سلام الله کسی اینجوری نصیحت نمی‌کرده. آدم ادا درار، آدم حسابی با آدم میشه بگه آدم رو چش می‌ذاره. این آدم بعد نتونست وارد کارشناسی ارشد بشه چون دانشگاه ما پیوسته است دیگه. بعدم شنیدم مدرک دانشگاه رو جعل کرده. تماس دوها رد مدرک جعل کرد. افراد تفرید ما یور الجاهل الا مفرطن او مفرطا. بس از عبادت و اینا میکنه همزمان چون عجب داره بقیه رو تنقیص میکنه. امام عزیز ما که روح و رحمت و رضوان خدا بر روح مطهر او باد در این شب جمعه، ما سر سفره امام نشستیم. اگر او نبود ما قطعا اینجا نبودیم، الان قطعا نبودیم. اینا رو کسایی میفهمن که اون دوره قبل رو دیدن. اون امام عزیز میفرماید یکی از علامات گرفتاری اینه، خوب عنایت کنید. مثلا به من میگن که آقا فلان کسی دوره‌ای داره برگزار میکنه، نظر شما چیه؟ نه مناسب نیستن. فلان کس مثلا این فعالیت رو داره، کی خوبه؟ من فقط. من. اون همه بده. اونا هیچ کنی به دردی میخورن. این چه روحیه ای ها؟ هر کی کار. سفره باید پهن باشه. یه وقتی یه پیرایشگری ما داشتیم تو همین دهبنک سر برخی کلاس بودیم. ما سه تا داداش بودن. فکر کنم طرفدار پرسپولیس بودن گشت من هم. یا استقلال. پدرشون تیم مقابل بود. این ستا میگفتن هر وقت تیم ما میبره بابا اون ما را خونه بیرون میکنه. شب میدن آرایشگاه میخوابیدن. خیلی باباشون متاسف بود نسبت به اون تیمش و اینا. بعد روز 23 ماه مبارک بود، من رفتم ستا خیلی شیطون بودن. داداش وسطیم خیلی کارش خوب بود. نمیدونم بسن رفتن شماره هم ازش نداشتم. خیلی کارشو خوب انجام میداد. یه روز 23 ماه رفتم به اینجوری کرد گفتش که آقا غلام یحیا کجا بودی؟ گفتم که حالا ما میگیم احیا احیا هم نه احیاه. گفتم که من حاج آقا مشتبه بودم رحمت الله علیه. گفت فقط شیخ حسین. اصلا اینا ظاهرش این بود که هیچ، خیلی کیف کردم که اولا اهل احیا هستم. گفت فقط شیخ حسین. گفتم معلوم آقای انصار. حالا بی سلیقه که مثلا اینو بگم مرد حسابی شیخ حسین چی؟ حاج آقا مشتبه آقای محترم سفره بعد همه چی تو یکی شیخ حسین دوست داره، یکی حاج مشتبه دوست داره، یکی آقای پناهیان دوست داره، یکی آقای جاودان دوست داره، یکی حرم، یکی حاج منصور دوست داره. من بابا حاج منصور که به درد نمیخوره اون فقط من... یعنی چی؟ کی گفته من خوبم بقیه بدن؟ او زحمت میکشه این توی همه داریم به یه سمت حرکت میکنیم، چه عیبی داره؟ یکی از این مسیر یکی از این مسیر شروع میکنه بس از عبادت و تقوا علما رو تنقیص میکنه. میگیم فلان عالم خوبن الحمدلله، اگر ایشون انشالله بتونن این مقداری تو این حوزه ها. تو کی؟ ها؟ بعد گرفتاری رو ببینیم. یکی از چیزهای اذیت کننده اینه، رو منبر قرار میگیره اینجوری میکنه. حضرت موسی سوال پرسید، صبر نکرد، اهل سر نشد. یک جوری اهل سر رو آروم میکنه، یعنی خودش انگار مخزن الاسراره. تو اصلا وضو داری اسم حضرت موسی علی نبی نوالی ولی سلام میاری؟ موسی کیه؟ وستنع تو کل نفسی، تو رو برای خودم درست کردم. چطور هم به پیغمبر معصوم خدا حرف بی حساب میزنی ها؟ روایته تو یعنی نمیفهمی فرق روایت اسرائیلیات با روایت صحیح سند چیه؟ ها؟ حضرت موسی علیه السلام دید خضر کاری میکنه که نباید بکنه، باید عیاض میکر کنه. ایرادی به موسی سلام علیه نیست. خضر مأمور به یه امر خاصه بین خود چه خدا. یک حالتی میکنه. موسی سوال کرد، اهل سر نشد. یعنی شما الان سری که اینجور در پیغمبر خدا سوال کنی؟ میرسن به حضرت یوسف سر خدا رحمت کنه آقای سلحشور رو، او هم این خبتو کرد. عزیزان، برادران، خواهران، سروران، یک حضرت یوسف خدا میفهمد انه من عبادنا المخلصین، یوسف از مخلصین بود. دو شیطان میگه لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من در مخلصین راه ندارم. نتیجه این صغرا و کبرا چی میشه؟ یوسف از مخلصین، از شیطان در مخلصین راه ندارد، پس شیطان در یوسف راه ندارد. چرا آیه قرآن رو کج معنا میکنید؟ و قال للذی ظن انه ناج منهما اذكرنی عند ربک. حضرت اونی که میدونست نجات پیدا میکنه گفت میشه پادشاه بگو ما به ناحق اینجا گرفتار شدیم، این چه عیبی داره؟ فانساه شیطان و ذکر ربه، شیطان از جد این برد انقدر سرش شروع کرد یه شب به پادشاه بگه که یوسف تو زندانه، فلا به صف سجده بز اسنین، حضرت 7 سال دیگه تو زندان موند.
نه شما داری آیه رو یه جوری معنا میکنی،
فانساه شیطان و ذکر ربه یعنی شیطان یاد خدا رو از ذهن یوسف برد، یعنی حضرت شرک ورزید.
آره
اصلا نه حرف من نه حرف تو. سه آیه بعد وقتی پادشاه خواب دید گفت این خواب رو تعبیر کنید، میگه اونی که از زندان آزاد شده بود و دکر بعد امته، بعد چند سال یادش اومد. آدم چی یادش میاد؟ چیزی که یادش رفته باشه. آه من یک روایتی دیدم عزیزم، اگر روایتی خلاف صریح قرآن کریم بود امام صادق علیه السلام فرمودن فضربوه علی الجدار. چرا پیغمبر خدا رو زیر سوال میبرید؟ میگه یوسف این حالت عرفانی بیشتر آدم اذیت میکنه. یوسف از غیر خدا خواست و دور شد. دور نشوید. الان شما نزدیکی؟ آره اینجوری حرف میزنی؟ اسم عبادت تنقیص علما تا تنقیص انبیا و پنجم قره به اعمال عبادی. به اعمال عبادی خودش چی؟ مغرور میشه. ببینید عزیزان شیطون نمیتونه یه در از کار خوب من کنه. آن شیطون به شما بگه نماز نخون، با پشت دست میزنید تو صورتش. نادان نمازو که نمیتونه شما بگیره، اون نمیتونه عمل رو من بکنه، لذا دو تا کار میکنه. یک عمل شما رو تباه میکنه، دو اولویت شما رو به هم میریزه. میخوای وارد مسجد بشی، پیکر یه مؤمنی رو زمینه، واجب اول پیکر او رو کار غسل و کفن و دفن انجام بعد نماز رو بخونی. نه آقا نماز اول وقت حی علی الصلاه الله اکبر، یا اینه یا هزار تا اولویت دیگه، یا عملو تباه میکنه. پنجمین گرفتاری که عابدان دارن اینه که به اعمال عبادی خودشون مغرور میشن. اینجا مغرور شدن فرق غرور و عجب رو بگیم. عجب اینه که انسان خودپسنده، نسبت به عمل خودش خیلی حس خوبی داره. غرور یعنی کارش به جایی رسیده که به خاطر این اعمال خودش خودشو فریب داده، دیگه الان فکر میکنه گردن خدا یه حقی داره علیه بالله، استحقاق داره و خدا قطعا دیگه او رو عذاب نخواهد کرد. کسایی که اهل عبادتن پنجمین عجبی که در کمین اونهاست اینه که نسبت به اعمال کم کم حس خوب پیدا میکنن و گرفتار میشن. این نکته رو بگم چون برخی از اون شاید باز شب اولشون باشه. آدم وقتی کار خوبی انجام میده یا کار بدی رو ترک میکنه به طور طبیعی مؤمن چی باید بشه؟ خوشحال. این عیبی نداره. ادامش اگر خوشحال میشم میگم که خدای داشتی چند تا مثل غلامی داری؟ عجب. دو خدای ممنون که من غلامی رو قابل دونستی، میدونم که میتونستی من قابل ندونی، ممنونتم، بازم رو موفق کن به این کار. این هیچ عیبی نداره. پس این که در دل خوشحال میشید یه کار خوبی انجام میدید، این اصلا عیبی نداره. اون آدم خودشو چقدر من عجب دارم، اصلا عجب نیست، طبیعی که انسان از کار خوب خوشحال بشه. خدا به حق این شب جمعه و به حق نورانیت این شب ها، میدونید که شبای ماه مبارک بخشش شب جمعه با بقیه شبا فرق میکنه. خدایا به حق این شب جمعه که درهای آسمان بازه و شیطان در قل و زنجیر ما، پدر و مادر ما، دوستان ما، خانواده ما، حقداران، علما، شهدا، مؤمنین و مؤمنات، همه رو به حق این ماه و این شب ببخش و بیامرز. خدایا ما به نام تو، به اسم تو، با قال الصادق و قال الباقر جمع میشیم دور هم که خودمون رو به تو بنمایونیم و بگیم ما هم سر این سفره‌ایم. این اجتماع رو، این گفتنها و این شنیدنها رو برای خودت و در راه خودت مقرر بفرما. خداوند به حق این ایام و برکت این شبها همه ما رو از شر عجب و خودپسندی و خودبرتربینی و غرور و کبر در امان بدارد انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر الکاظم صلوات الله و سلام علیه ما صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.